ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل وارد تهران شد. حمله انتحاری به اتوبوس نظامیان در کابل 4 کشته بر جای گذاشت. مخالفان دولت در اوکراین میگویند به اعتراضهای خود ادامه میدهند. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل و رئیس بنیاد متنفذین برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی بامداد یکشنبه وارد تهران شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است که آقای انان و هیئت همراهش قرار است در سفر سه روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران پیشین جهان است که با هدف گسترش صلح و دفاع از حقوق بشر در سال 2007 میلادی، یعنی حدود 6 سال پیش، به همت نلسون ماندلا تأسیس شد. بامداد یکشنبه حمله انتحاری به اتوبوس حامل نظامیان در کابل پایتخت افغانستان دست کم 4 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، 2 نفر از قربانیان غیر نظامی هستند. گروه طالبان بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حدود 10 روز پیش نیز در جریان حمله انتحاری طالبان به رستورانی در کابل 21 کشته بر جای گذاشت که اکثرشان شهروندان غیر افغان بودند. به رغم پیشنهاد جدید رئیس جمهوری اوکراین، مخالفان دولت میگویند به اعتراضهای خود تا زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد ادامه خواهند داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه با پیشنهاد 2 سمت نخست وزیری و معاونت نخست وزیر به رهبران مخالفان خواستار پایان یافتن اعتراضها شده بود. با این حال آرسنی یاتسنیوک و ویتالی کلیچکو، 2 رهبر احزاب مخالف دولت، بدون اشاره به تصمیمشان در این باره تنها گفتند که اعتراضها تا زمان برگزاری انتخابات و همچنین تغییر یافتن قانون اساسی ادامه خواهد یافت. در حالی که قرار است امروز در ژنو دومین روز از گفتگوهای حکومت و مخالفان بشار اسد پی گرفته شود، گفتگوهای روز اول بدون دستاورد توصیف شد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مذاکرات روز شنبه را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که این مذاکرات دستاورد چندانی نداشته است. به گفته آقای ابراهیمی، نمایندگان دو طرف اگرچه در یک سالن حضور دارند، ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می کنند. بنابر گزارش‌ها مذاکرات روز شنبه از جمله به موضوع دسترسی امدادگران به شهر هومس پرداخته و یکی از موضوعات مذاکرات امروز نیز تبادل زندانیان خواهد بود. دیروز همزمان با سومین سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر شمار قربانیان را 29 کشته اعلام کرده، اما گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 50 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. در قاهره هر دو گروه هواداران و مخالفان ژنرال سیسی فرمانده ارتش تجمعاتی برگزار کردند و در شماری دیگر از شهرها از جمله منیا، اسکندریه و جیزه نیز انفجار بمب و حمله به هواداران اخوان المسلمین چندین کشته بر جای گذاشت. خشونت‌های دیروز بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشت. اولین گزارش ما هم درباره خشونت‌های دیروز مصر هست. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
سومین سالگرد قیام مردمی مصر شاهد خشونت‌های شدیدی در قاهره پایتخت این کشور و چند شهر دیگر بود. خشونت‌هایی که نشان دهنده افتراقی شدید در این کشور است. در یک سو عده‌ای مشغول به جشن و پایکوبی بودند و در آن سو درگیری شدیدی بین نیروهای پلیس و گروهی از اسلامگراها و فعالان سکولار مصری جریان داشت. درگیری‌هایی که به گفته وزارت بهداشت مصر حداقل 29 کشته بر جای گذاشته است. صحنه‌های زد و نقیض مخابره شده از مصر به خوبی نشان دهنده اختلافات داخلی این کشور در 3 سال اخیر و از زمان استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق این کشور است. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر که پس از آنچه کارشناسان کودتای نظامی در مصر می‌خوانند اداره این کشور را بر عهده گرفته، از مردم خواسته بود تا روز شنبه 5 دی در خیابان‌ها و به مناسبت سومین سال انقلاب مصر جشن بگیرند. طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، هم این مراسم و این روز را فرصتی دیدند تا در آن به خیابان بیایند و اعتراض خود را نشان دهند. اما اسلامگراها و طرفداران محمد مرسی تنها معترضین نبودند. معترضین سکولار نیز همراه با اسلامگراها در جریان این اعتراضات از سوی پلیس سرکوب شدند. دولت موقت مصر در ماهای اخیر چندین فعال سکولار را دادگاهی و محاکمه کرده است و حال جوانانی که هم از مخالفان حسنی مبارک و هم محمد مرسی بودند در اعتراض به این بازداشت‌ها در خیابان‌های مصر دست به تظاهرات زدند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، محل اصلی درگیری بین پلیس و طرفداران محمد مرسی در حومه شرقی شهر قاهره بوده و درگیری‌ها چندین ساعت در این منطقه به طول انجامیده. علاوه بر قاهره، چندین شهر دیگر مصر از جمله شهرهای اسماعیلیه، شهر مینیا و شهر اسکندریه نیز شاهد درگیری‌های شدید بودند. ظهر روز شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده مقابل دفتر پلیس در شهر سوئز در شرق مصر منجر به زخمی شدن 9 شهروند مصری شده است. همزمان با این خشونت‌ها روز شنبه مراسم جشن نیز در میادین بزرگ در شهرهای مختلف مصر و میدان تحریر قاهره در حال برگزاری بود. در این مراسم که عده زیادی در آن شرکت داشتند، تعدادی ماسک‌هایی به صورت زده بودند که صورت عبدالفتاح السیسی روی آن نقش بسته بود. فرمانده ارتش مصر که گفته می‌شود احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری مصر که امسال برگزار می‌شود خود را نامزد انتخابات کند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، در جریان جشن میدان تحریر تظاهرکنندگان شعارهای ضد اسلامی داده و خواهان محاکمه گروه اخوان المسلمین شدند. حتی زنی که با روسری در این مراسم بوده مورد ضرب و شتم قرار گرفته، چرا که گمان می‌رفته از حامیان اخوان المسلمین است. در میدان تحریر زن روزنامه نگاری که به زعم تظاهرکنندگان برای شبکه خبری الجزیره کار می‌کرده نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شبکه خبری الجزیره در مصر به عنوان حامی گروه اخوان المسلمین شناخته می‌شود. کشور مصر در هفته گذشته شاهد خشونت‌های بسیاری بوده است. دولت مصر اخوان المسلمین را متهم می‌کند که پشت این خشونت‌های نظامی است و آن را یک گروهک تروریستی معرفی کرده. با این همه هیچ مدرکی که اثبات کننده این ادعا باشد صادر نکرده و گروه اخوان المسلمین نیز همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، شامگاه گذشته در پایان روز دوم مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی دولت و اپوزیسیون این کشور در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، ابتدا درباره روند مذاکرات پرسیده.
دو نوبت جلسه میان دو طرف برگزار شد. جلسه در یک اتاق مشترک بود. آقای ابراهیمی گفت که دو طرف هیچ صحبتی با هم رد و بدل نکردن و صحبت رو با آقای ابراهیمی کردن که نقش میانجی رو بر عهده داشت. آقای ابراهیمی تاکید کرد که هیچ پیشرفت مشخصی میان دو طرف حاصل نشد و بلکه فقط بعضی مسائل مطرح شد و گویا گفتگوها به شکل کندی در حال پیگیری هست. اینطور که آقای ابراهیمی گفت، روز گذشته صحبت بر سر پایان دادن به محاصره بعضی مناطق در حمص بود. محور صحبت‌ها این بود تا کمک‌های انسانی به نیازمندان و غیر نظامیان در این منطقه برسه و گفت روز بعد، یعنی امروز روز یکشنبه، قرار هست بر سر آزادی اسرای دو طرف صحبت بشه و تأکید کرد که این گفتگوها و همه مقدماتی هست و برای ایجاد اعتماد میان دو طرف و بر سر مسئله اصلی و اون تشکیل دولت انتقالی هم آقای ابراهیمی گفت این مسئله حتما مطرح خواهد شد، اما زمانش مشخص نیست و در روزهای آینده تصمیم گیری خواهد شد که بر سر چه موضوعاتی قرار هست صحبت کنند.
آقای جزائری، هیئت نمایندگی شورای ملی اپوزیسیون چه نظری درباره مذاکرات برگزار شده داره؟
آقای ولی دستافی، یکی از اعضای هیئت نمایندگی مخالفان اسد، در کنفرانس ژنو و در مذاکرات کنفرانس خبری برگزار کرد بعد از صحبت‌های آقای ابراهیمی و گفت که قرار هست روز دوشنبه بحث بر سر تشکیل دولت انتقالی مطرح بشه و تأکید کرد که مخالفان اسد به این خاطر به ژنو اومدن تا این بحث مطرح بشه، چرا که به گفته آقای صافی مسئله توافقات کنفرانس ژنو 1 که در اون تأکید شده بر تشکیل دولت انتقالی پایه اصلی مذاکرات هست و به دیگر مباحث از جمله مباحثی که بر سر باز کردن کریدورهای امن میشه همه برای راستی آزمایی نظام هست که آیا حاضر هست کمک‌های انسانی به نیازمندان در مناطق تحت کنترل مخالفان برسه یا نه، و تاکید کرد که اگر نظام نپذیره این رو و در این مرحله به شکست کشیده بشه مذاکرات، معنیش این هست که نظام نمیخواد به مسائل دیگه پرداخته بشه و مذاکرات که ان لم یکن تلقی میشه.
و نظر دولت سوریه درباره مذاکرات و سخنان آقای اسد ابراهیمی چه هست؟
آقای اسد ابراهیمی غیر از روز گذشته شامگاه شنبه هم یک کنفرانس خبری داشت و گفت که دو طرف توافقات ژنو 1 رو پذیرفتن، اما آقای عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه بعد از جلسه مشترکی که نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه داشتن گفت که دولت سوریه به طور کلی ژنو 1 رو پذیرفته، اما بر مسئله تشکیل دولت انتقالی هنوز با این مسئله موافقت نکرده، چرا که دولت انتقالی وقتی تشکیل میشه که سازمانهای دولتی فرو پاشیده باشن و قدرت اداره کشور رو نداشته باشن، اما الان در سوریه دولت مستقری وجود داره و سازمانهای دولتی به وظیفه خودشون ادامه میدن، برای همین به گفته آقای عزابی اسد بر سر کار خواهد موند و انتخابات رو دولت سوریه برگزار خواهد کرد و نمایندگان دولت میخوان بحث مبارزه با تروریسم رو مطرح کنن، چرا که مشکل اصلی سوریه به گفته آقای عزابی همین مسئله تروریسم است.
تمام صحبت‌هایی که تا به حال مطرح شد در مورد ژنو هست، برای ما از تحولات میدانی در خود سوریه بگید، وضعیت جنگ در این کشور چطور پیش میره؟
درگیری‌ها هنوز ادامه داره، هیچ جایی درگیری‌ها فروکش نکرده، در هیچ محوری عمده درگیری‌ها در محورهای حلب و حومه دمشق بوده، مناطق جنوبی حلب که دست مخالفان هست توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه بمباران شده با بشکه‌های انفجاری، روز گذشته حدود 20 نفر در کل سوریه کشته شدن، وضعیت به همون شکل گذشته ادامه داره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. به دنبال کشته شدن ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی در یمن، یک مقام وزارت امور خارجه ایران گفته است که نام کشور دخیل در ترور این دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام میکنیم. از سوی دیگر اخبار زد و نقیزی درباره سرنوشت نوراحمد نیکبخت، دیگر کارمند روبوده شده سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن، منتشر شده. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
به دنبال کشته شدن ابوالقاسم اسدی وابسته اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در یمن، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که به زودی نام کشور دخیل در ترور دیپلمات ایرانی اعلام می شود. علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه احتمال می دهد که انگشت اتهام جمهوری اسلامی به سوی عربستان نشانه رفته باشد.
یه رقابت گسترده بین دو کشور که گاه به منازعه طرفدارانشون منجر میشه در سرتاسر جهان عرب ادامه داره و بنابراین وقتی که سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مورد حمله تروریستی قرار گرفت، بلافاصله شماری از نمایندگان، بعضی از مسئولان انگشت به سوی سعودی کشیدند. در یمن یک نبرد پنهانی بین ایران و عربستان در جریان، جمهوری اسلامی از حوثی‌ها، شیعیان چهار امامی زیدی، از اونا حمایت میکنه که خواستار به دست آوردن یک منطقه خودمختار یا یک اقلیم هستند. سعودی‌ها از حزب اصلاح یمن حمایت میکنند، از سنی‌ها و از رئیس جمهوری یمن. الان بعد از کنفرانس آشتی ملی یمن میرفت که به سوی یک حکومت وحدت ملی بره و حوثی‌ها هم در قدرت شریک باشه. یکی از رهبران حوثی کشته شد به دنبال آن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی. دیپلمات عربستان دو تنشون، یکی کشته شد و یکی دیگه هنوز در بازداشته.
این در حالی است که روز شنبه شبکه تلویزیونی خبر در ایران به نقل از وزارت امور خارجه گزارش داد که گفتگوهای جمهوری اسلامی و یمن برای یافتن نوراحمد نیکبخت، کارمند روبوده شده سفارت ایران در صنعا، ادامه دارد. اما خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت النشره و روزنامه الحیات، از کشف جسد این دیپلمات ایرانی که در تابستان گذشته روبوده شده بود در منطقه صحرایی خبر داده است. بنابراین گزارش، یک منبع امنیتی یمن خبر داده جسد متعلق به آقای نیکبخت سخت وابسته اداری سفارت ایران در شمال یمن پیدا شده است، اما یک مقام مسئول در سفارت ایران در صنعا این خبر را تکذیب کرد. او گفته مقامات یمن اعلام کردند پیگیر آزادی هرچه سریعتر نور احمد نیکبخت دیپلمات ایرانی روبوده شده در یمن هستند.
گزارش آپدیت ساعت را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.